بخش بیستم.
جنگیر از زیر لباسش یک شیشه حاوی روغن سیاه بیرون آورد و روی میز چوبی ریخت. با دستش آن را لمس کرد و شروع کرد به خواندن وردی با صدایی ترسناک. بعد از حدود 2-3 دقیقه با حرکت دست تمام شمع‌ها را خاموش کرد. اتاق تاریک تاریک شد. ظلمات شدید. از پشت سرشان یک جن که هیبت دیو داشت ظاهر شد. از زیر پایش تا روی سرش را دود گرفته بود. مدام تکان می‌خورد و آرام و قرار نداشت. تا کنون موجودی به این زشتی و ترسناکی ندیده بودم. نوری که از چشمان سفیدش ساطع می‌شد، سالن تاریک را روشن کرده بود. نه خیلی زیاد، به میزانی که همه می‌توانستند چشم‌ها و حجم بدن یکدیگر را ببینند.
این کیه؟
در لشکر اجنه که در خدمت ما هستند، این جن بیش از 700 سال در شام زندگی کرده و الانم 100 ساله که ما حلقه تو گوشش انداختیم و برده ماست. کارشو بلده.
مزد این کار چقدره؟
پیرمرد دیگری که شبیه دزدان دریایی بود و یکی از چشمانش را بسته بود گفت:
یک حساب بانکی 10 میلیون دلاری در نیویورک به هر نامی که بخواید.
چشمان جنگیر برقی زد و از جایش بلند شد. دستش را دراز کرد سمت خانم محسنی که نقشه ها را جلویش چیده بود و گفت:
نیازمندی ها.
خانم محسن یک پوشه به او داد، لیست تمام نیازمندی هایی که از سوریه داشتند. جنگیر پوشه را گرفت و به جن داد. سرش را بالا گرفت و با صدای بلند اورادی را خواند. با خواندن آنها جن دور خودش چرخید و در زمین فرو رفت. با رفتنش زمین شروع به لرزیدن کرد و بعد از چند ثانیه دوباره ظاهر شد. اسنادی را که می‌خواستند روی میز کوبید. خانم محسن اسناد را طوری کنار هم تفکیک کرد که با دوربین مدار بسته قابل رؤیت باشند. مسئول بررسی اسناد به جلد آنها نگاه کرد و با میکروفونی که گوشی مخفی آن در گوش خانم محسن بود گفت:
اینا ناقصه، اسناد دمشق نیست.
خانم محسن نگاهی به جن گیران کرد و گفت:
اینا ناقصه، اسناد دمشق نیست.
جن چند بار به حالت دود و غبار در آمد و مجدداً در همان جای قبلی ثابت شد. جنگیر گفت:
میگه همه این اسناد رو خودش تنهایی آورده. برای برداشتن اسناد دمشق بیش از 700 نفر از سربازاشو از دست داده. اجسام رحمانی یا ملائکه از دمشق حراست میکنن. شهاب سنگا سربازاش رو از بین بردن. این جن هم دیده فقط 300 نفر از سربازاش زنده موندن، از دمشق گذشته و دست خالی برگشته.
خانم محسن سریع از فرصت استفاده کرد و گفت:
2 میلیون دلار از پولی که صحبت کرده بودیم کم شد. اسناد دمشق برامون مهم بود.
جنگیرها به هم نگاه کردند و با عصبانیت از پشت میز بلند شدند و سالن را ترک کردند. در مسیر خروج از سالن بودند که دوباره زوزه گرگ‌ها، صدای قارقار کلاغ‌ها و پریدنشان از لابلای درختان و فرار و خزیدن حیوانات به لانه‌هایشان شنیده شد. گویا زمانی که این دو نفر حرکت می‌کردند، پیشاپیششان و از پشت سرشان لشکری از جن حرکت می‌کردند. هیبتشان همینطور که ایستاده بودند هم ترسناک بود، چه رسد به وقتی که حرکت می‌کردند. بعد از رفتنشان 3 نفری از جایشان بلند شدند و اسناد را برداشتند و به طبقه 13 بردند و تحویل مدیران دپارتمان ارتباط با اجنه دادند. آنها نیز اسناد را گرفتند و به سرعت اسکن کردند و از طریق اینترنت ماهواره‌ای به سازمان سیا ارسال کردند. گروه های مختلفی روی اسناد کار می کردند و در بخش تحلیل اطلاعات را به صورت طبقه بندی شده پیاده سازی می کردند. از ایمان پرسیدم: یعنی سرقت اطلاعات برای اینها اینقدر راحته؟ پس ما از چی داریم مراقبت میکنیم؟ این همه داریم هزینه میدیم.
اینا برای رسیدن به این مرحله هزینه های زیادی رو متحمل میشن. اولا باید کلی نفوذ بکنن تو سیستم هدفشون و اطلاعات دقیق رو از محل نگهداری و نوع اسناد به دست بیارن. این خودش کلی کاره که سیستم ضد جاسوسی و ضد اطلاعاتی شما این فعالیت‌ها رو خنثی می‌کنه. ثانیاً باید کلی خطر کنن و نیروهاشون رو بفرستن توی همچین جاهایی وسط این اجنه و ارواح شیطانی. سوم اینکه اینا چون اهدافشون پلید و شیطانیه از حمایت و پشتیبانی خداوند و جنود خدا محرومن و این حمایت شامل حال شما میشه. خودت که دیدی اطلاعات مختلفی رو از ادلب و حلب و اینجاها به دست آوردن، ولی از دمشق که حرم اهل بیت هست و انبوهی از سربازان و مجاهدان و مدافعان حرم اونجا حضور دارن، نتونستن اطلاعاتی بیارن که مورد هجوم ملائکه هم قرار گرفتن. بیش از 700 جن شیطانی به درک واصل شدن. سوالات زیادی داشتم، اما باید برمیگشتیم. آنجا محل مناسبی برای حضور من و ایمان نبود. چشم روی هم گذاشتیم و خودمان را بالای سر جسمم دیدیم. کم کم هوا داشت روشن میشد و آفتاب طلوع میکرد. صدای آشنا از پشت شیشه اتاق گوشم را نوازش داد. آقای دکتر بود. برای اینکه از حالم آگاه شود، قبل از رفتن به معاونت به بیمارستان آمده بود. از سرپرستار بخش توضیحات کاملی گرفت و چند دقیقه همانجا ایستاد و دعای توسلی به نیت شفای من خواند و رفت. زمانی که او دعا می‌خواند، سلول‌های بدنم را می‌دیدم که به سمت سلامتی و بهبودیم به تکاپو افتادند. ارزش دعا و توسل را بیشتر از همیشه درک کردم. نمیدانستم آقای دکتر تا این حد با ایمان و دلسوز و به فکر نیروهای تحت امر سازمانیش باشد. در همان حال و با وضعیت جسم اسیریم و طبق عادتم در دنیا برایش دعا کردم. از خدا برایش عافیت خواستم.